اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار امروز پنجشنبه 9 اپریل سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا ختم روز چهارشنبه 8 اپریل کرونا ویروس در سراسر جهان جان بیش از 87,507 نفر را گرفته و بیش از 1,500,000 نفر دیگر به آن مبتلا شدند. شمار مجموعی واقعات مثبت این ویروس در افغانستان به 244 رسیده که از این جمله 14 نفر جان باختند. تلفات ناشی از کرونا ویروس در ایالات متحده و بیش از 14,000 واقعه رسیده و تعداد مبتلایان از مرز 426,000 نفر گذشته است. اسپانیا با داشتن حدود 146,690 بیمار دومین کشور جهان از نظر مبتلایان این بیماری است. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در اسپانیا به 14,673 نفر رسیده است. اما ایتالیا با 17,669 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس از رهگذر تلفات ناشی از این بیماری در صدر فهرست جهان قرار دارد. شمار مبتلایان در این کشور به 139,422 نفر رسیده است. مبتلایان کرونا ویروس در فرانسه به 112,950 و رقم مرگ و میر ناشی از آن در این کشور به 10,869 نفر رسیده است. آلمان از 110,698 مورد ابتلا و 2,192 مرگ ناشی از کرونا ویروس گزارش داده است. ایران تا کنون 3,993 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را گزارش داده، در حالی که شمار مبتلایان در این کشور به 64,586 نفر افزایش یافته است. حکومت افغانستان 100 زندانی طالبان را پس از گرفتن تعهد از اینکه دیگر آنان به صفوف جنگ برنمی‌گردند از بند رها کرده است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفته است که این 100 زندانی بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و با در نظر داشت سن، مدت باقی مانده حبس و وضعیت صحی ایشان آزاد شدند. آقای فیصل روز چهارشنبه گفت دفتر طالبان در قطر تعهد کرده و به این زندانیان سوگند داده است که دیگر به جنگ بر نگردند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که این 100 تن شامل فهرست است که تیم تکنیکی طالبان آن را تهیه کرده بود. برنی ساندرز، داوطلب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده، از ادامه رقابت در کارزار انتخاباتی منصرف شد. آقای ساندرز روز چهارشنبه 8 اپریل در یک سخنرانی که به گونه زنده در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، خطاب به حامیان خود گفت راهی رسیدن به پیروزی تقریبا ناممکن است. به این نتیجه رسیدم که کارزار من برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری موفقانه نخواهد بود. از این رو امروز تعلیق کارزار خود را اعلام می کنم. با این حال آقای ساندرز از هیچ رقیب دموکرات خود حمایت نکرد، اما کنارگیری وی راه را برای جو بایدن که در انتخابات درون حزبی دموکرات ها پیشتاز است هموارتر کرد تا در انتخابات 3 نوامبر سال روان با دونالد ترامپ رقابت کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با اوسی ها در یمن می جنگد، نیمه شب چهارشنبه به وقت محل توقف عملیات های نظامی را در آن کشور اعلام خواهد کرد. مقام ها می گویند این تصمیم در حمایت از آتش بسی که به ابتکار ملل متحد در یمن نافذ شده است اتخاذ گردیده است. توقف عملیات علیه اوسی ها از امروز پنجشنبه آغاز خواهد شد که همچنان بخش از تلاش ها برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس است. گرچه یمن تا حال از هیچ مورد این ویروس کشنده گزارش نداده است. سازمان منع تسلیحات کیمیایی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد، نیروی هوایی سوریه را مسئول یک سلسله حملات کیمیایی که اواخر ماه مارچ سال 2017 در شهر لتامانه در مرکز این کشور انجام شد دانست. به گزارش این سازمان که نهاد بین المللی دیدبان استفاده از تسلیحات کیمیایی به شمار می رود، احتمالاً به درخواستای تازه بین المللی برای پاسخگو قرار دادن دولت بشار الاسد در سوریه منجر می شود. ایالات متحده بارها سرکوب شدید مردم سوریه توسط رژیم بشار الاسد را محکوم کرده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از نشر این گزارش با نشر یک اعلامیه گفت واشنگتن ارزیابی می کند که دولت سوریه مواد کیمیایی کافی را دارا می باشد و طور خاص سارین و کلورین را ذخیره دارد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین افغانستان میگوید که به دلیل شیوع کرونا ویروس برای جلوگیری از ازدحام تجمعات بودجه ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را به ولایت ها فرستاده است. این در حال است که این وزارت هنوز هم برای برخی از افراد واجد شرایط از سال 93 تا اکنون حقوق پرداخت نکرده است. جزئیات بیشتر موضوع را از خیرالله رسولی میشنوید.
وزارت دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین میگوید که برای توزیع حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت 6.5 میلیارد افغانی به گونه مساویانه به ولایات فرستاده شده است. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت میگوید که پس از تکمیل اسناد اداری در آمریت‌های ولایتی، روند توزیع حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به روز شنبه آغاز خواهد شد.
پر طول ولایت و که خلو آمرین و تا او پو مرکز کی.
در تمام ولایت به آمرین و در مرکز به رئیسان گفتیم که در رابطه به توزیع حقوق آمادگی کامل بگیرند، اسناد را ترتیب کنند و فرست ها را بسازند تا هر چیز زودتر در این شبها و روزهای سخت ما توزیع حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را آغاز کنیم.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین افغانستان قبل از انتشار کرونا ویروس پروسه بایومتریک تمامی ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را آغاز کرده بود و در سال قبل 30,000 تن را تثبیت هویت کرده و در بانک معلوماتی شامل ساخته است. اما با شیوع کرونا ویروس پروسه بایومتریک و توزیع تذکره الکترونیکی به این افراد متوقف شده و اکنون کسانی که اسناد وثیقه شان طی مراحل شده نیز می توانند از حقوق سالانه برخوردار شوند. همچنان آقای فضلی گفت که این وزارت به دلیل کمبود بودجه نتوانسته به برخی ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت از سال 1393 تا 1398 حقوق پرداخت کند و این مشکل را با وزارت مالیه در میان گذاشتند.
وقتی وزارت محترم مالیه با ما تخصیص بده پول سالهای گذشته بده، ما میتونیم که او را هم اجرا بکنیم، ولی برای فعلا فقط ما پرداخت 1399 را میتوانیم که بکنیم.
بر بنیاد آمار این وزارت بیش از 10% نفوس افغانستان معلولیت دارند که از این جمله بیش از 300,000 افراد در جنگ معلول شده و متبقی معلولیت طبیعی دارند. این وزارت تنها افراد را که در جنگ معلول شدند تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار می‌دهد و حدود 700,000 نفر دارای معلولیت طبیعی به هیچ گونه خدمات حمایتی دسترسی ندارند. اما وزارت مالیه افغانستان تأکید دارد که بر اساس تفاهم‌نامه میان این دو وزارت باید تمامی ورثه شهدا و معلولین بایومتریک شوند تا بر اساس یک فهرست حقیقی پرداخت حقوق صورت گیرد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت گفت
متاسفانه زمانی که اینا مقدار بودجه و لست خود به کمیته بودجه در سال 1399 در جلسه های اجتماعی آوردن، از طرف کمیته رد شد و اونا خواهان از این تفاوت نامه شد که باید تطبیق شود، چون ما نمیخواییم که خدای نخواسته معلولین و یا معیوبین و یا ورثه شهدا جعل باشه و به اصل کسان نرسند. بنابراین از او خاطر هر زمانی که اینا این پروسه خود تکمیل بکنه، وزارت مالیه از لحاظ پرداخت هیچ با کدام مشکلی روبرو نیست.
حکومت افغانستان برای افراد دارای معلولیت حاد جنگی سالانه 60,000 افغانی و برای کسانی که معلولیت کمتر دارند 30,000 افغانی می دهد. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هنوز عرضه خدمات به افراد دارای معلولیت معیاری نیست و بر اساس یافته های این اداره حقوق سالانه آنها به موقع پرداخت نمی شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش عواید سالانه این کشور خواهد شد. به گفته این وزارت اگر ویروس کرونا 5 ماه ادامه یابد 5 میلیارد دلار افغانی و اگر یک سال ادامه یابد 68 میلیارد افغانی در عواید سالانه کاهش خواهد آمد. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
از شیوع ویروس کرونا در افغانستان کم و بیش 1.5 ماه می گذرد. در این مدت مرزهای تجاری برای افغانستان از سوی چند کشور آسیای میانه و پاکستان مسدود شد و در تجارت با چین نیز کاهش قابل ملاحظه ایجاد شد. هرچند در حال حاضر پس از تلاش‌های افغانستان مرزها دوباره باز شد. اکنون شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که شیوع ویروس کرونا در این کشور روی جمع‌آوری عواید تأثیر منفی می‌گذارد. افغانستان در جریان سال 1399 خورشیدی جمع‌آوری 200 میلیارد افغانی عواید را هدف تعیین کرده است. آقای مسجدی گفت
متأسفانه با مشکلاتی که مرض کرونا بر اقتصاد افغانستان و داد و ستدش تجارتی آورده، این بالای عواید ملی هم تاثیر گذاشته. بنابراین ما پیش بینی میکنیم که در جریان سال مالی اگر مرض کرونا 5 ماه کشاکش میکنه، ما میتونیم فقط 150 میلیارد افغانی را پیش بینی کردیم جمع‌آوری کنیم و الا اگر اخیر سالی مرض به پیش میره و حالت فعلی اقتصادی هم نباشه، پس ما میتونیم که در حدود 132 میلیارد افغانی را جمع‌آوری کنیم.
با شیوع ویروس کرونا در افغانستان و اکنون که تعداد وقایع نیز افزایش یافته، کارمندان شمار زیاد از دفاتر و شرکت ها رخصت گردیده و فعالیت های تجارتی نیز به گونه چشمگیر کاهش یافته است. بر بنیاد محدودیت هایی که حکومت افغانستان وضع کرده، فقط آن دستکاربارها فعالند که نیازهای اساسی خوراکی را مهیا می‌سازند. قیس محمدی کارشناس مسائل اقتصادی بسد امریکا گفت که در جریان ماه‌های آینده مصارف حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا افزایش چشمگیر می‌یابد، چون از یک طرف برای مراقبت و تداوی مبتلایان و از سوی دیگر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس حکومت باید هزینه‌های را متحمل شود. اما به گفته آقای محمدی از جانب دیگر به دلیل کاهش فعالیت‌ها عواید کاهش خواهد یافت.
تجارت‌ها کاملاً مسدود هستند، تولیدات وجود نداره، محصولات بسیار کم است، حتی امکان داره رشد اقتصادی شدیداً پایین بیاید، حتی شاید به اندازه نصف سال گذشته ما نتانیم تولیدات داشته باشیم و او تاثیر مستقیم بالای مالیات داره، چون کس که تولید نکنه و اونا آدم فعالیت برای حکومت افغانستان راپور بتن، مشخص است که حکومت نمیتونه عوایدم جمهوری بکنه.
به گفته آقای محمدی، بخش دیگر از عواید حکومت افغانستان از واردات است که در آن نیز کاهش آمده و اگر شیوع ویروس کرونا ادامه یابد واردات بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت، چون کشورهای دیگر نیز به ذخایر مواد نیاز دارند. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان حدود 15 روز قبل کشورهای آسیای میانه و پاکستان مرزهایشان برای واردات و صادرات با افغانستان را بستند که بهای مواد اولیه غذایی به گونه قابل ملاحظه افزایش یافت، اما با مداخله دولت نرخ‌ها کاهش یافت و مرزها بازگشایی شد. ولی در حال حاضر با وجود باز بودن مرزها دوباره بهای مواد اولیه غذایی افزایش یافته است و تاکنون اقدام از سوی دولت برای کاهش قیمت‌ها صورت نگرفته است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپر بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، مقام ها در پروگرام محو پولیو از کمک $500,000 به برنامه مبارزه با بیماری کرونا و گماشتن بیشتر از 8,000 کارمند دائمی برنامه محو پولیو برای مبارزه با بیماری کرونا خبر دادند. این کمک به برنامه مبارزه با بیماری کرونا در حال صورت می گیرد که بیشتر فعالیت های نهاد در بخش مبارزه با ویروس پولیو به تعویق افتاده است. مکه منیر در مورد گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو می گویند که آنها تمام منابع و امکاناتشان را برای مبارزه با ویروس کرونا در اختیار وزارت صحت افغانستان قرار دادند. این مسئولین همچنان از کمک ها و گماشتن کارکنان دائمی محو پولیو برای مبارزه با بیماری کرونا خبر دادند. هدایت الله استانکزی مشاور پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که بیشتر از 7000 کارمندان دائمی پروگرام محو پولیو با برنامه مبارزه با بیماری کرونا کار میکنند.
به تعداد 7800 تن کارمندان دائمی که وا هم در قسمت بسیج جامعه کار میکردند و ما اسم او را به نام شبکه بسیج کننده جامعه یا ICN یاد میکردیم، وا را هم در تمام اعضای کشور به خاطر مبارزه با بیماری کرونا توظیف کردیم که همین فعلا هم به شکل منظم کار میکنند، فعالیت میکنند و بازار فتامه در سطح مرکز و در سطح ولایات و در سطح حوزه کمک رسانی میکنند.
او افزود کنها تمام نیرو و امکانات برنامه محو پولیو را برای همکاری با وزارت صحت در بخش برنامه بیماری کرونا بسیج ساختند تا این بیماری به زودی در افغانستان از بین برود و آنها به وظیفه اصلیشان که مبارزه با ویروس پولیو هست برگردند. او همچنان گفت که از سوی برنامه محو پولیو $500,000 آمریکایی برای تهیه لوازم بیداشتی و برنامه مبارزه با ویروس کرونا کمک شده است.
ما در مملکت داره $500,000 امریکایی در طریق برنامه محو پولیو ما به خاطر همکاری با برنامه مبارزه علیه بیماری کرونا مساعدت کردیم تا از این طریق بتانیم در تهیه لوازم بهداشتی مثل صابون، مایع پاکننده دست، دستکش و ماسک آیا شما با ما بتانیم که همکارای خود از مصاب شدن یا خطر انتشار بیماری پروتکت یا حفاظت کرده باشیم.
یک تن از کارمندان برنامه محو پولیو می گوید که آنها به سبب این که در قسمت آگاهی و بسیج ساختن جامعه برای مبارزه با ویروس پولیو بلدیت دارند، در برنامه مبارزه با بیماری کرونا گماشته شده اند.
ویروس کرونا و ویروس پولیو بسیار ویروس مایس کننده است. از طریق کلینیکا به تمام فامیل ها آگاهی می دیم تا دچار این مشکل نشود و جلوگیری از این ویروس شود و اطفالشان تا خودشان محفوظ بودند.
قبلا به تعداد 35,000 رضاکار برنامه محو پولیو که در بخش شناسایی واقعات مثبت پولیو کار می‌کردند با برنامه مبارزه با بیماری کرونا برای شناسایی افراد مصاب به ویروس کرونا همکاری خود را آغاز نموده بودند. افغانستان و پاکستان دو کشوری است که سالانه ده ها کودک مصاب به بیماری پولیو می‌گردند و فلج می‌شوند. اما در کنار ویروس پولیو اکنون ویروس کرونا نیز در این کشور در حال انتشار است که تا حال صدها تن مصاب به این مرض شده اند و شماره هم جانهایشان را از دست داده اند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
سودان جنوبی آخرین کشور آفریقایی است که ویروس کرونا در آن شیوع یافت، اما سالها جنگ داخلی و امکانات مالی ناچیز این کشور جوان آفریقایی را با نظام مراقبت‌های صحی شکننده مواجه ساخته و این خوف را تقویت می‌بخشد که هرگاه این مرض همگیر تحت کنترل قرار نگیرد، به‌زودی به طور وسیع گسترش خواهد یافت. شیل پونی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالمجید عادل می‌شنوید.
سودان جنوبی قبل از این که هفته گذشته میدانهای هوایی و سرحدات خیش را ببندد، برخی اقدامات را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده بود. اما ترافیک بین‌المللی بلاوقفه از جانب ملل متحد و سایر گروه های امدادرسان این کشور را مواجه با خطر ساخته و کارمند ملل متحد نخستین قربانی ویروس کرونا در این کشور گردید. ریک ماچار معاون صدر اعظم سودان جنوبی در رأس هیئت توظیف شده قرار گرفت تا از گسترش بیشتر شیوع ویروس کرونا نظارت کند.
The high level task force has put in place relevant public.
ریک ماچار میگوید هیئت توظیف شده بلند رتبه اقدامات جدی صحت عامه را در دو هفته قبل روی دست گرفت. فاصله گرفتن از همدیگر یگانه طریقه است که می تواند خطر سرایت مرض و انتقال آن را در جامعه جلوگیری کند. اما در جاده های سودان جنوبی فاصله گرفتن از همدیگر که برای کسب معیشت خود در تقلان مقدور به نظر نمی رسد. تومبی الیکانا راننده یک ریکشا می گوید الیکانا می گوید در حقیقت برای کشور ما سودان جنوبی خیلی مشکل است. ما حتی آب نوشیدنی نداریم. برای گرفتن آب ما باید اول آن را به دست بیاوریم و بعد این که در تمام مارکت بسیار ازدحام وجود دارد، از این سبب از همدیگر فاصله گرفتن کار دشواری خواهد بود. چین که از آن ویروس کرونا نشد کرده در این کشور خیلی سرمایه گذاری کرده است و با صدها عسکر محافظ صلح در سودان جنوبی دارد که در تحت ماموریت ملل متحد ایفای وظیفه می کند. در ماه فوریه سفیر چین در سودان جنوبی از همکاری کشورش برای مجادله با ویروس کرونا در این کشور اطمینان داد.
For the years we have been building the capacity of the medical teams here.
وانگ گفت ما برای سالها برای بلند بردن ظرفیت تیم‌های صحی در اینجا کار کرده ایم. یک تعداد زیاد مردم همین اکنون در چین تربیت شدند. ما از ارتقای ظرفیت کنترل امراض در سودان جنوبی حمایت می‌کنیم. اما سالهای جنگ نظام صحی سودان جنوبی را تضعیف ساخته و با فقدان منابع دچار ساخته است. مقامات سودان جنوبی اذعان می‌دارند که در تمام کشور 12 میلیونی تنها چند ونتیلیتر محدود وجود دارد. دکتر اورومو فرانسیس اوموجو رئیس مرض شناسی در مرکز امراض ساری جارانگ میگوید
I want people not to be panicked with the information about the coronavirus.
دکتر اوموجو میگوید من از مردم تقاضا دارم که در مورد فراهم کردن معلومات ثقه به وحشت نیفتند. من میخواهم تا آنها معلومات ضروری را درباره هر آن کسی که در مورد مبتلا شدن به مرض مشکوک می باشد فراهم کند. برای تحمیل فاصله گرفتن اجتماعی سودان جنوبی هفته گذشته قیود برگشت و گذار شبانه را وضع کرده، مکاتب، کلیساها و مساجد را بست. اما مقامات می گویند که برای تقویت سیستم صحی در این کشور به کمک های بین المللی نیاز دارند تا مبادا این ویروس در این کشور تراژدی را به وجود بیاورد که سالهای جنگ آن را تضعیف کرده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامی که از وزارت صحت عامه میآید را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی اینه نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم برای این ویروس خطرناک.
شنونده های محترم، شما به پیام آریانا سعید گوش می دادید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، افغان‌های مقیم ایران از وضعیت بد صحی و شیوع ویروس کرونا در آن کشور نگران هستند. هرچند مقام‌های ایرانی مدعی شدند که خدمات صحی برای مهاجرین افغان به صورت رایگان فراهم می کند. همکار ما حفیظ آصفی مصاحبه با الیاس موسوی، فعال مدنی افغانستان که در سفرش به ایران به این ویروس مبتلا شده و شفایاب گردیده، مصاحبه را انجام داده که این مصاحبه را تقدیم شما میکنیم.
جناب آقای موسوی سلام، تشکر از که دعوت ما را پذیرفتین، تشکر از وقت شما. من میخواستم از نخست بگویم که بسیار عافیت باشه. میخواستم بپرسم که شما چگونه مبتلا شدین به این ویروس، اگر تشریح بدین برای شنوندگان.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. من در سفری که به جمهوری اسلامی ایران داشتم، متاسفانه باید از دوستان برخوردیم که اون شخص خود ناقل بیماری بود.
ببخشید آقای موسوی، آقای موسوی گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. میخواستم بپرسم از نگاه زمانی در کدام وقت شما به ایران سفر کردین؟
در اوایل ماه گوچ بود که به ایران سفر کردیم. بیماری از شخص دریافت کردیم که خود او شخص ناقل ویروس بود، منطقه علائمی از بیماری نداشت، یعنی یک ناقل خاموش.
بله.
و این اشخاص بیشتر با تماسی که با اشخاص دیگر دارن بیماری انتقال میکنن، ویروس انتقال میدن. ما هم از این شخص دریافت کردیم.
یعنی شما کدام تماس داشتین با او؟ مثلا بغل کشی؟
بله، از اعضای فامیل ما بود. بله. جزء فامیل بود، تماس داشتیم با خود او. هم خبر نداشت ناقل ویروس است. او بنده خودم در سطح شهر کار میکرد، در دکان داشت، این ویروس رو دریافت کرد بود و بعد از او ویروس از طریق شخص به ما سرایت کرد و ما رو بیمار شد.
چند روز بعد نخستین اعراض و علایم بیماری در شما مشاهده شد و چی بودی؟ نخستین علایم چی بود؟
بله، بعد از دو روز علایم ظاهر شد در من. فرض مذرد، هموز این مقدار سرفه دارم.
خواهش بکنم.
به شکل یک سرماخوردگی خیلی جزئی، یعنی من فکر نمی‌کردم که بیماری کرونا باشه، اگرچه که شنیده بودم، منتها چون سابقه سرماخوردگی زیاد داشتم، متاسفانه در مقابل سرماخوردگی این مقدار ضعیف هستم، چه که باز هم مثل دفعه‌های پیشتر سرماخورده شدم، یعنی ویروس سرماخوردگی نگرفته. علائمی هم چون خارش در گلوی خود احساس کردم، یک مقدار درد و تب هم داشتم.
تب معمولی بود یا تب بسیار شدید؟
نه، در ابتدا تب معمولی بود.
بله.
منتها بعد از دو روز هم تب بالا رفت به 38 درجه رسید و 39 درجه. هم سرفه های ما شدیدتر شد و هم درد، و به خاطر همین باز به دکتر مراجعه کردم.
بله.
دکتر هم در ابتدا گفت احتمالاً جای نگرانی نیست، منتها مراقب خود باش. یک مقدار دارو تجویز کرد، رفتن به خانه، هم متاسفانه دارو نتونست مقابله کنه و او وضعیت همچنان بود. بعد از او تنگی نفس هم به وجود آمد
و دوباره
تنگی نفس به وجود آمد، دکتر مراجعه کردم. دکتر هم آزمایش تجویز کرد، ما آزمایش خون دادیم. بعد از اینکه آزمایش خون دادیم مشخص شد که التهابات ریوی دارم و همچنین اکسیژن خون هم پایین آمده. همین باعث نفس‌تنگی بود و سرفه که باعث پایین شدن اکسیژن خون شد.
و شما بلافاصله به شفاخانه بستری شدین، درست است؟
نه، بستری نشدم. دکتر پیشنهاد کرد که میتونی بستری هم بشی، منتها چون که تنفس تو بدون در دستگاه اکسیژن توانایی تنفس داری و این بیماری در این مرحله معمول، یعنی بیشتر مریضای که حالا به کرونا مبتلا میشن در به حد حاد درجه نمیسن خیلی جای نگرانی باشه، در یک حالت معمول تر بود. البته از ما توصیه کرد اگه به خانه میری خود در خانه قرنطین کن، با یک شخص تماس داشته باش، اون شخص هم باید حتما موارد ایمنی و بهداشتی رعایت کنه و با یک استفاده از بعضی از داروهای جزئی که من همیشه در سرماخوردگی ها میگرفتم مقداری از داروها تجویز کرد. یک مقدار مسکن بود چون درد خیلی شدید بود، دارو تجویز کرد. منتها در کنار دارو سفارش کرد که حتما هوای خانه مرطوب نگه داشته باش، از آب مایعات زیاد استفاده کن، غذاهای نرم، غذاهای سبک و پروتئین و فور مغذی استفاده کن. سوپ به من پیشنهاد کرد که حتما سوپ بیشتر استفاده کن مثل غذاهای دیگه، یخنی و غذاهایی که انرژی بیشتری دارن. در کنار او توصیه شدید این بود که نمک در آب جوش حل کنم و قرقره در گلوی خود قرقره کنم، که این موضوع خیلی خوب تونست در مقابل بیماری مقاومت کنه، این بیماری توسط همین موضوعات شکر کنیم. خب از دوستان، از آشنایان میشنیم میگفتن عسل و همچنین آب جوش رو با عسل قاطی کن یا سیادانه با عسل قاطی کن، در صبحانه حتما از عسل استفاده کن. بیشتر تداوی من، یعنی وقت علتی که من رو به بهبود یافتم، استفاده از همین رژیم غذایی مقوی دارو چندان تاثیر نداشت.
بله.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.